ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 4 تیر ماه سال 1394 برابر با 25 ژوئن سال 2015 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی
با درود فراوان، با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، شماری از اعضای کنگره آمریکا بار دیگر به دولت باراک اوباما نسبت به آنچه توافق ضعیف خوانده اند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین چهره با نفوذ کنگره تأکید کردند که تحریم‌ها علیه تهران تا زمانی که ایران به مفاد توافق احتمالی عمل نکند نباید لغو شوند. این قانونگذاران همچنین عنوان کردند که خواستار سازوکاری سفت و سخت هستند که بازرسان بین‌المللی بر اساس آن بتوانند از تأسیسات ایران در هر زمان و مکانی بازدید کنند. در ایران به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم، فرودگاه قدیم قشم شامل باند پرواز و برج مراقبت را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. محمد صادق اکبری با اشاره به بازداشت این فرد گفت فرودگاه قشم به 1/10 قیمت اصلی از قرار متری 80 هزار تومان به فروش رفته است. بر اساس اطلاعات مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم، کل زمین فرودگاه فروخته و روی باندش شهرک سازی شده و باند به طور کلی از بین رفته است، در حالی که به گفته وی بر اساس قانون خصوصی سازی تنها مدیریت فرودگاه را میتوان واگذار کرد، نه اینکه کل فرودگاه را بفروشند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011، یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته مجموعاً 1,109,000 بشکه نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار صادر کرده است. در ایران همزمان با تشییع جنازه 5 تبعی افغان که در نبردهای داخلی سوریه کشته شدند در مشهد، خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که از حدود 400 نیروی کشته شده در سوریه، 79 نفر در استان خراسان رضوی به خاک سپرده شدند. این خبرگزاری اشاره‌ای به ملیت و همچنین زمان مرگ این افراد نکرده است. بر پایه این گزارش، تاکنون از مجموع حدود 400 نفری که با عنوان مدافع حرم حضرت زینب توصیف شده در نقاط مختلف کشور به خاک سپرده شدند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز پنجشنبه از امضای قرارداد همکاری میان مجتمع موشکسازی آلمازانتی روسیه و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ایران خبر داد. بر پایه این گزارش، دو طرف توافق کردند که برای ترویج تولیدات غیر نظامی روسیه در بازار ایران و تولید مشترک چنین محصولاتی همکاری کنند. آقای پروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. در این مجله آخرین خبرها رو از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 خواهید شنید از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین. و اما خبرها از فساد مالی در دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. این بار فروش باند و برج مراقبت فرودگاه در قشم، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
از روزی که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد، احمدی نژاد و تیمش مانند غنیمت جنگی برخورد کردن با مناطق آزاد.
گزارش سالانه اوپک از کاهش درآمدهای نفتی ایران، گفتگوی خواهیش شنید در همین باره.
کاهش سرمایه گذاری ها باعث شده که ظرفیت فعلی تولید نفت خام ایران بیاد پایین.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی همچنان در وین اتریش ادامه داره. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا هم همانند دورهای قبلی این مذاکرات این بار نیز برای پوشش خبری مذاکرات به وین اتریش رفته. هانا سلام، ممنون که در این مجله خبری بار دیگر با ما هستی. برای ما بیشتر بگو از تازه ترین و آخرین خبرهای امروز پنجشنبه حول و حوش مذاکرات هسته‌ای.
منم سلام میکنم به تو وحید و به شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، امروز همین مذاکرات ادامه پیدا کرد با توجه به اینکه حال همه معاونان وزرای خارجه کشورهایی که با ایران مذاکره میکنند، 6 کشور، همچنین همتایان ایرانیشون و در کنار اونها هدایت کننده این گروه پنج به علاوه یک معاون خانم مگرینی، همه این افراد در طول روزی که پشت سر گذاشتیم، بقیه هم وارد شهر وین شدند و گفتگوها رو در هتل کوبرگ در مرکز شهر وین ادامه دادند. در روزی که پشت سر گذاشتیم همچنین یک گزارشی مطرح شد مبنی بر اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد که گفتگوی تلفنی انجام شده بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در روزهای گذشته و در اون آقای کری شفافسازی کرده از صحبت‌هایی که درباره راستی آزمایی از برنامه هسته ایران و اقدامات گذشته ایران که احتمالاً جنبه نظامی داشته مطرح کرده و گفته که این موضوعات همگی همونطور که در لوزان بر سرش تفاهم نظر به دست اومده باید راستی آزمایی بشه. همچنین صحبت‌های مطرح شده درباره حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا و سایر وزرای خارجه در طی روزهای جمعه و شنبه در شهر وین.
حالا صحبت‌های مطرح میشه که شاید طرفین دهم تیر ماه نتونن به این توافق دست پیدا کنن و این مذاکرات بیشتر ادامه پیدا بکنه. چه خبرهای حول و حوش این خبر هست؟
کاملا غیر قابل پیش بینی هست این موضوع وحید، از این جهت که حتی ما وقتی که امروز صحبت میکردیم با یکی از مقام های وزارت خارجه اتریش، اونها هم میگفتند که آماده هر چیزی هستند و ممکنه که این مذاکرات تا روز 30 ژوئن 10 تیر ماه به نتیجه نرسه. اما صحبت دیگری که میشه این هست که مذاکره کنندگان میگن اولا تمرکز اصلیشون این روز هست برای مهلتی که به خودشون دادن برای دستیابی به توافق جامع. از سوی دیگه گفته میشه که اگر که ادامه کاری در نظر داشته باشن پس از روز 10 تیر ماه، این به فاصله چند روز خواهد بود. دلیل اصلی این موضوع رو هم بسیاری مطرح میکنند که این هست که قانونی که در کنگره آمریکا تصویب شده برای بررسی توافق احتمالی، گفته شده که اگر تا 9 تیر ماه این توافق به کنگره داده بشه برای بررسی، کنگره 30 روز فرصت داره برای بررسی. اگر که پس از 9 تیر ماه باشه، کنگره 60 روز فرصت داره برای بررسی. و بسیاری میگن برای جلوگیری از هر گونه اتفاقی در میانه راه بررسی این توافق، احتمالاً ترجیح داده میشه که این توافق تا قبل از 9 ماه ژوئیه به دست بیاد، یعنی حتی اکثر تا 9 روز پس از مهلتی که هم اکنون در اختیار دارن.
حالا علاوه بر این خبرهایی که هول و هوش این که وزرای خارجه ممکنه روز جمعه و شنبه به مذاکرات پیوندن، خبری هم هست که وزیر انرژی آمریکا هم قراره به این مذاکرات بپیونده. آیا از همتای او آقای صالحی هم خبری هست که در این مذاکرات حضور پیدا کنه یا نه؟
بله، درباره این نکته به هر حال صحبتی که میشه این هست که آقای ارنست مونیز وزیر انرژی به همراه وزیر خارجه فردا راهی وین خواهد شد. از سوی ایران هیچ صحبتی مبنی بر حضور آقای صالحی مطرح نشده، خصوصا پس از کسالتی که ایشون داشتن در تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته بودن. گفته شد که به سازمان انرژی اتمی سر کار بازگشتن، اما از اون زمان تا کنون بیشتر معاونان ایشون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی هست که صحبت میکنه درباره این مسائل. البته کارشناسان دیگری هستند برای جوانب مختلف فنی برنامه اتمی ایران از سوی تیم ایران، اما اون چیزی که من امروز با یکی از تحلیلگران اینجا صحبت میکردم، مسئله اینجاست که اتفاقی که پس از دیدارهای دو مقام ارشد ایرانی و آمریکایی که این برنامه هسته‌ای و جوانب اون رو بسیار خوب میشناسن اتفاق افتاده بود، به نظر میومد که شاید بهتر بود که آقای صالحی همچنان در اتاق مذاکره حاضر بودند. حالا باید دید که آیا این موضوع تأثیری در روند مذاکرات در روزهای آینده خواهد داشت یا خیر.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 از خانه کاویانی شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در وین. اما 5 روز مانده به مهلت پایان گفتگوهای اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی، در آمریکا جنب جوش همه جانبه‌ای در میان قانونگذاران، محافل مطبوعاتی و کارشناسی و حتی مردم عادی به چشم می‌خوره. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی داشته به مجموعه این گزارش‌ها.
روز پنجشنبه نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بررسی عناصر کلیدی توافق مقدماتی اقدام جامعه مشترک، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی بود که با توجه به واقعیت‌ها و تمام جوانب مربوط به برنامه هسته‌ای دولت ایران، چه نوع توافقی قابل پذیرش و دست یافتنی است؟ سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته سنا، در آغاز سخنان خود تأکید کرد که حاصل مشترک نشست‌های کمیته این بوده که درباره توافق هسته‌ای با ایران بر تعداد پرسش‌ها و نگرانی‌های سناتورها افزوده شده است. سناتور بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در کمیته، نیز با تأکید بر نقش کنگره و ضمن برشمردن ضرورت‌های لازم در توافق هسته‌ای، تصریح کرد که نباید نسبت به توافق‌نامه‌ای که هنوز نهایی نشده است پیش‌داوری کرد. سناتور کاردین با این حال افزود، توافقی مورد انتظار است که ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را روشن کند و در مورد راستی آزمایی اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شفافیت داشته باشد. در خارج از حلقه دولت و دولتیان هم نگرانی‌ها گسترده است. واشنگتن پست در مقاله‌ای می‌گوید که توافق با ایران بحث برانگیز و پرستیز است، ولی بررسی‌ها از توافق همگان حکایت می‌کند. به گفته واشنگتن پست، پویایی گستره سیاسی توافق در شرف وقوع آشناست. رئیس جمهوری آمریکا خواهان توافقی است که به ایران اجازه می‌دهد همچنان غنی‌سازی اورانیوم را با بازرسی‌های سخت ادامه دهد، و جمهوری خواهان که می‌گویند دولت ایران قابل اعتماد نیست و این توافق اسرائیل را تضعیف می‌کند و به آن آسیب می‌زند. واشنگتن پست می‌افزاید، ولی بررسی سه‌گانه‌ای از 3 ایالت مختلف که رنگ‌های سیاسی متفاوت دارند، مانند اوکلاهوما که کاملاً جمهوری‌خواه است و مریلند که کاملاً لیبرال، با ایالت ویرجینیا که همواره درباره رأی سیاسی در نوسان است، هر 3 نتیجه یگانه‌ای ارائه دادند، مبنی بر اینکه بیشترین شهروندان آنها به ادامه گفتگوهای هسته‌ای نظر دادند. تازه ترین نظرخواهی دیگری که از جانب شبکه فاکس نیوز انجام شده و انتشار یافته، نشان می دهد که نزدیک به 3/4 رای دهندگان آمریکایی و به عبارت دقیق در 74% مردم نسبت به دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. 31% از این تعداد هم نگرانی خود را با صفت بسیار شدید توصیف کردند. در این نظرخواهی اضافه شده که 50% شرکت کنندگان در آمارگیری نسبت به توانایی دولت اوباما در گفتگو با ایران تردید دارند، ولی 48% نیز گفتند که نسبت به توانایی دولت آقای اوباما اطمینان کامل دارند. نکته قابل توجه دیگر در این نظرخواهی میزان بدبینی آمریکاییان به دولت ایران است که 63% آنان در برابر 33% بر این باورند که جمهوری اسلامی نامحتمل است نسبت به وعده‌ها و تعهدات خود در چارچوب توافق وفا کند. در این میان رویترز خبر داده که دولت اسرائیل خواستار تصویب پیمان منع آزمایش‌های اتمی توسط مجلس شورای اسلامی ایران پیش از رسمیت یافتن توافق اتمی با این کشور شده است. دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی این پیمان را امضا کرده، ولی هنوز به تصویب مجلس نرسیده و قانونی نشده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی خبر بازداشت یکی از مدیران سابق جزیره قشر رو به اتهام فساد مالی منتشر کرده. به نوشته این روزنامه، باند فرودگاه و همچنین برج مراقبت فرودگاه قشر رو به فروش رسوندن. ژان خاکزاد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، نخست از او درباره مناطق آزاد و دلیل به وجود آمدن این مناطق در ایران سوال کرده. مهدی مهدوی آزاد:
مناطق آزاد که با هدف تسهیل تجارت، تقویت صنعت توریسم و گردشگری و در واقع به عنوان یک دریچه تنفس در فضای به شدت سختگیرانه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ طراحی شد، از دولت آقای هاشمی عملا تبدیل شد به حیات خلوت دولت. فساد در مناطق آزاد هم در دولت آقای هاشمی بود، کم و بیش هم در دولت آقای خاتمی. مسئله این است که از روزی که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد، احمدی نژاد و تیمش مانند غنیمت جنگی برخورد کردن با مناطق آزاد. یعنی اگر از کلمه غارت مناطق آزاد استفاده بکنیم، گزافه نگفتیم، به خصوص از سال 88 شهریور 88 که بقائی رئیس شورای عالی مناطق آزاد شد و حتما یکی از اتهاماتی که منجر به بازداشت شده عملکردش در اون دوران هست، تقریبا تمامی منابع عمومی مناطق آزاد مخصوصا در حوزه قشم به غارت رفت و آنچنان بی‌نظمی و آنارشیسمی حاکم شد که الان دستگاه‌های نظارتی حتی نمیتونن ابعاد این تخلفات رو کشف کنن.
آقای مهدوی آزاد، شما به قشم اشاره کردید. اخیراً خبر فسادی در همین جزیره قشم منتشر شده که فرودگاه و برج مراقبت فرودگاه این جزیره رو فروختن. مگر فرودگاه رو هم میشه فروخت؟ مگه جزء اموال ملی، اموال دولتی نیست؟
در دولتی که دکل نفتیش وجود خارجی نداره و دزدیده میشه، طبیعتاً فروش فرودگاه هم با استناد به اختیارات رئیس مناطق آزاد در حوزه فروش املاک امکان پذیره. هم در حوزه فروش زمین و اراضی، هم در حوزه قراردادهای سوری که با پیمانکاران بعضن کاغذی بسته شده، و هم در زمینه اختلاسهای آشکار، و نهایتاً در زمینه قاچاق کالا و فرار از مالیات، مناطق آزاد و به ویژه قشم بی همتا بوده. از منظر حجم تخلفاتی که در قشم صورت گرفته در هیچ جای ایران شکل نگرفته. صرف نظر از فرودگاه قدیمی قشم، یک نمونه تخلف دیگه مسئله وام 50 میلیون دلاری است که بابت خرید 6 کشتی گرفته شده. 6 کشتی که وجود خارجی نداشته و کسی که این وام رو گرفته بعداً ادعا کرده که دزدیده شده. یا ساختمون و ماشین‌هایی که به دانشگاه ایرانیان متعلق آقای احمدی نژاد هدیه شده، یا اون زمین 10000 متری در مرغوب ترین نقطه تهران که حدود 60 میلیارد تومان می‌ارزید، اما 6 میلیارد و 500 میلیون تومان، 1/10 قیمت فروخته شد. این حجم از تخلفات همان حیات خلوتی است که عرض کردم، در واقع غارت منابع ملی مردم با استفاده از تاکتیک های بظاهر قانونی به نفع یک باند که اینجا مراد من از باند بقایی و مشایی است.
آقای مهدوی آزاد، در کشورهای دیگر جهان معمولا رؤسای جمهوری مسئولیت دارن، ولی زمانی که دوره ریاست جمهوریشون به پایان میرسه، مسئولیت اونها هم به پایان میرسه. در مورد آقای احمدی نژاد، زمانی که حتی دو تا از معاونای او بازداشت شدند و اتهام‌های مختلفی به دولت نهم و دهم وارد میشه، میتونیم در انتظار این باشیم که خود آقای احمدی نژاد در دادگاه محاکمه بشه؟
اگر به منطق و قانون بخوایم توجه بکنیم، قطعا باید محمود احمدی نژاد محاکمه بشه. در فرانسه آقای شیراک رو به خاطر 500 دلار محاکمه کردن. چرا آقای احمدی نژادی که مسلم هست بیش از 100 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور در دوران ایشون گم شده و چند ده میلیارد دلار تخلف آشکار صورت گرفته، نباید محاکمه بشه؟ اما این فقط بر روی کاغذه. اگر صحنه سیاست ایران رو نگاه بکنیم، متاسفانه پیوندی که آیت الله خامنه ای با احمدی نژاد در واقع برقرار کرده، نوع پیوند دستگاه‌های نظامی کشور مخصوصا سپاه پاسداران با تیم محمود احمدی نژاد، رابطه سنتی و ایدئولوژیک تیم احمدی نژاد با دستگاه قضایی، همه و همه این موارد باعث میشه که تصور برخورد با شخص احمدی نژاد برای خیلی‌ها رؤیا باشه. به گمان من شاه کلید برخورد با احمدی نژاد در این هست که آیا احمدی نژاد تصمیم میگیره از سیاست ایران کناره گیری بکنه یا خیر. احمدی نژاد مهره سوخته و اخراج شده از حاکمیت، آیت الله خامنه ای او رو اخراج کرده. اگر اصرار به بازگشت به قدرت داشته باشه، به گمان من آیت الله خامنه ای زمینه رو فراهم میکنه که احمدی نژاد محاکمه بشه.
گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد در آلمان. در ادامه مجله شبانگاهی تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای آدمای تحصیل کرده و باسواد رو برای اداره مملکت نمیخواد. آدمای بی سواد و مجیزگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشتخصیشون بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده های فعلی مجلس.
من میخواستم بگم که این حسن روحانی چرا این دست اون دست میکنه؟ مثل آقای خاتمی باید وزیراشو بزنن بعد دیگه به خودش برسن. بگو واقعیت، ملت ایران خودش تصمیم میگیره دیگه.
ما باید همگی یادمون باشه به گفته خود سید علی خامنه ای افکار ایشون بسیار نزدیک به افکار محمود احمدی نژاد است، یادتون نره.
این آقای جمهوری اسلامی 30 سال، 35 سال، 36 سال دارن میگن ما میخوایم اسلامو صادر کنیم به تمام دنیا. حالا واقعا برام ثابت شد، صادرم کرد دیگه به این کشوره، به هر کشوری صادر کرده ویران شده. میدارم دیگه این صادرات متوفق میشه.
گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته است. بر این اساس در حالی که در سال 2011 این درآمدها 114 میلیارد دلار بوده، سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار سقوط کرده. مهداد قاسمفر گفتگویی داشته در همین زمینه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد.
عوامل گوناگون و متنوعی نقش داشته در این امر. بخشش مربوط میشه به کاهش ظرفیت تولید ایران، بخشش مربوط میشه به کاهش قیمت نفت. ما میدونیم که اوپک هم در همین زمان درآمدش به طور کلی کاهش پیدا کرده. اما اگر برگردیم به مسئله اول، یعنی کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام ایران، باید گفت که صنعت نفت ایران در شرایط فعلی نتونسته اون ظرفیت خودش رو فعالیت بده و از بازاری که داره استفاده بکنه به دلایل گوناگون. کاهش سرمایه گذاری ها باعث شده که ظرفیت فعلی تولید نفت خام ایران بیاد پایین و همزمان ایران به همپیمانان و شرکای تجاری خودش رو که تا پیش از این از ایران نفت می خریدن اونها هم در بازار بین المللی از دست داده و البته باید گفت که تحریم ها هم در این مورد نقش داشته. اما نمیشه انکار کرد که اساسا مشکل اساسی صنعت نفت ایران برمیگرده به خود این صنعت، به این معنا که نبود سرمایه گذاری، نبود همکاران بین المللی برای مشارکت در اکتشاف، استخراج و بهره برداری و همزمان کاهش بنیه صنعت نفت از نظر مدیریت و سازمان و دانش هم مزید بر علت بوده که این ظرفیت تولید نفت خام در ایران کاهش پیدا بکنه.
بخشی از گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تاکید میکنه که ایران واردات خودش رو طی سالهای گذشته به شدت کاهش داده. این چه تأثیری در اقتصاد ایران میگذاره؟
با کاهش صادرات نفت خام درآمدهای ارزی کاهش پیدا میکنه و با توجه به ساختار اقتصاد ایران که یک اقتصاد در حال برونزا، درونگرا و توسعهش مشروط به نقش دولته و درآمد اصلی دولت هم از محل درآمدهای نفتی و صادرات نفت خام تأمین میشه، طبیعیه که دولت نمیتونه تزریق بکنه این پولها رو برای اینکه سرمایه گذاری عمرانی بکنه و قاعدتا این به رکود در اقتصاد میانجامه، کاهش اشتغال و تنگناهای اقتصادی که پیامد این دو عامل هستند. با کاهش واردات حتی میشه گفت بخشهایی از صنایع ایران که متکی هستند به واردات مواد خام و اولیه و تکنولوژی ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه، کما اینکه ما در شرایط فعلی میبینیم که بنا به گفته مقامات دولتی صنایع ایران به خصوص صنایع کوچک و خرد و متوسط زیر 50% فعال هستند و یکی از دلایل این مطلب هم همون رکود و همچنین کاهش واردات بود که به این رکود عمومی فعلی انجام میده.
گزارش اوپک در این حال این رو هم میگه که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی افزایش پیدا کرده و به 440 میلیارد دلار رسیده. این چطور رخ داده؟
رشد اقتصادی محدود ایران محصول عوامل گوناگونی است، از جمله انضباط بیشتر مالی دولت و به کارگیری بهتر منابع مالی و همچنین آزاد شدن برخی از ذخایر ارزی کشور به طور کلی باعث شد که دولت بتونه علی‌رغم محدودیت‌های پیشین تا حدی رشد اقتصادی رو در اقتصاد ایران به وجود بیاره و این البته رشد اقتصادی محدودیه و نمیتونه مشکلات اقتصادی ایران از جمله بیکاری گسترده و رکودی که بر صنایع کوچک و متوسط سایه افکنده حل بکنه.
گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته رو داره. گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبکوری نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف می‌کند.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته صدای شما رو ضبط میکنه. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسن نیا که یک بار دیگر ما رو با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در مرداد ماه سال 91 همراه با 4 تن دیگر از همکیشان بهایی اصفهانیش بازداشت شد. پس از پایان مراحل بازجویی اولیه، ساسان حقیری به شهر یزد انتقال یافت. ادامه بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهر یزد 1 ماه طول کشید تا این شهروند بهایی اهل اصفهان توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. در همان دوره زمانی شمار دیگری از بهاییان ساکن در شهرهای مرکزی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شده بودند. خبرگزاری‌ها تعداد بازداشت شدگان را حدود 20 تن ارزیابی می‌کردند که عمدتاً بهاییان اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند. بررسی پرونده اتهامات ساسان حقیری و روند دادرسی او نزدیک به 2 سال به طول انجامید. او که در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به 2 سال حبس که 1 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود محکوم شده بود، به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد. اعتراض به این رأی و بررسی مجدد آن برای ساسان حقیری نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اتهامات این شهروند بهایی اهل اصفهان همچون بسیاری دیگر از بهاییان بازداشت شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود که مصادیق این اتهامات عضویت او در جامعه بهایی و برگزاری آیین مذهبی بهاییان بوده است. ساسان حقیری پس از آزادی موقت با نوشتن دلنوشته‌ای به بیان فشارها و محرومیت‌هایی پرداخت که از کودکی با او همراه بوده است. محرومیت از تحصیل، برخوردهای نامناسب مسئولان مدارسی که او در آنها مشغول تحصیل بوده یا محرومیتش از تحصیل در دانشگاه به دلیل بهایی بودنش از جمله گلایه‌هایی بود که او در آن دلنوشته به بیان آنها پرداخته بود. این شهروند بهایی اهل اصفهان که صاحب 2 فرزند خردسال است، در همان دلنوشته با توصیف جامعه بهایان ایران تاکید کرده بود که افراد این جامعه خود را موظف به خدمتگزاری به وطن و هموطنان می‌دانند، هرچند که از ابتدایی ترین حقوق خیش محرومند. ساسان حقیری در خرداد ماه سال 94 با حکم بازداشتی که ماموران اداره آگاهی شهر اصفهان در دست داشتند، بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر اصفهان شد. از آن زمان ساسان حقیری دوره 1 سال حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی شهر اصفهان می گذراند.
مجله ملاقات رو می شنیدید، کاری از همکارم آرش حسن‌نیا. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. من وحید فروستاد از این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم.